برات گفت به کسی نگو. یه قضیه فعلا مکتوم بماند. اینها تصمیم دارن منو بکشن، اما تا وقتی که زمان خودش نرسه، کتاب اجل من نرسد، اینها موفق نمیشن. و بعد از مدتی هرثمه میگفت وجود مقدس امام هشتم علیه السلام منو طلبیدن و به من فرمودن یا هرثمه تو مطلبی رو میخوام بهت بگم. به این مطلب جزء اسراری است که بایستی توجه کنی. هازا اول الرحیلی الالله. هرثمه دیگه اجل من به سر آمد، ابتدای کوچ من به طرف خدا رسیده است و لحوقی به جدی و آبایی. من باید برم به جدم رسول الله ملحق بشم، به پدرانم ملحق بشم. وقد بلغ الكتاب اجله وقد عزم هذا الطاغی على سمی فی عنب و رمان. این جانی نابکار سرکش مأمون تصمیم گرفته منو با انگور و انار مسموم کند. خب کیفیت سم در داخل انگور قرار دادن این بود که با سوزنی نخهای مسموم رو در داخل دانه‌های انگور عبور دادن و انگور رو مسموم کردن. اما کیفیت مسموم کردن انار، غلامی داشت، مأمون مدت‌ها دستور داد به یه غلام ناخوناشو نگیره، ناخونش بلند شد، بعد سم کشنده‌ای رو زیر ناخون خودش پنهان کرد و گفت با این ناخونها و دست انگشت‌ها انار رو آبگیری کند، آب انار رو بگیرد و از این طریقی سما وارد آب انار بشه. خب اگر در مجلسی میخواست فقط انگور قرار بده و حضرت رو با انگور مسموم کنه، معلوم بود ممکنه انگور مسموم باشه، اما دو تا میوه رو قرار داد که هر کدوم حضرت انتخاب کردن این حضرت مسموم بشن که دیگه متهم به قتل حضرت نشه. آب انار و انگور رو گذاشت و حضرت به هرثمه فرمود هرثمه در امروز این طاغی مرو به خانهش دعوت میکند، مرو به کاخ خودش دعوت میکنه. این مسئله در طوس انجام گرفت، یعنی زمانی که مأمون با لشکرش داشت به طرف بغداد میرفت و حضرت رو هم به طرف بغداد میبرد. در اونجا به طوس که رسیدن سه روز بیشتر توقف نداشتن، در سه روز حضرت رو شهید کرد. یه ساختمانی که الان نزدیک فردوسی به عنوان ساختمان هارونیه، این دقیقا همون ساختمانی است که امام رضا رو تو همین ساختمان مسموم کردن و شهید کردن. اینجا دارالاماره طوس بود و مأمون اینجا بود و برای حضرت هم خانه نزدیک همین دارالاماره تهیه کرده بودن. حضرت به هرثمه فرمودن این من رو مسموم میکند. وقتی من از دنیا رفتم مأمون میخواد بیاد بدن من رو غسل بده، چون بعد استدلال کنه او بدن من رو غسل داده و هر کس بدن امام رو غسل بده از نظر شیعه و امام بعدی خواهد بود، ادعای امامت هم بعد از من بکند. تو به او بگو اگر به من نزدیک بشه و دست به بدن من برای غسل بزنه، او هلاکت و عذابی که خدا برای او در آخرت تهیه کرده است همینجا به او خواهد رسید، به هلاک خواهد شد. هرثمه میگه وقتی که حضرت این جمله رو گفتن، منم به مأمون گفتم، مأمون دیگه از غسل حضرت منصرف شد. خب اینجا روایت مال جریان اباسلت، یه بخششو اباسلت میگه، میگه اون ساعتی که حضرت به دارالاماره ها مأمون رفت، من در خدمت حضرت بودم و حضرت به منم فرمودن که من وارد دارالعماره میشم و در اینجا تنها من هستم، کس دیگری غیر از من و مأمون نیست. اگر از خانده جا بیرون اومدم حالم حال عادی بود، خب بدون وضعم درسته، اما اگر دیدی من عبا به سر افکندم بدانی مأمون من رو مسموم کرد و سم در بدن من اثر گذاشته. عباسد میگه دیدم امام هشتم علیه السلام وارد دارالعماره شدم. بر حسب نقل بعضی از احادیث وقتی که مأمون ملعون انگور رو به حضرت تقدیم کرد و خواست انگور رو به حضرت بده، عرض کردیم نه رسول الله، ما رأیت عنبا احسن من هذا. عرض کرد یا رسول الله انگور بسیار خوبی است، من انگوری بهتر از این ندیدم. حضرت فرمودند لو و ما کان عنبا احسن من فی الجنه، چه بسا انگوری بهتر از این انگور در بهشت باشه و من این انگور رو تناول نمی کنم. اگر بخواهم می توانم بگم این انگور از کدام درختی گرفته شده، و اگر بخوام میگن بتونم بگم با در داخل این انگور چی به کار رفته، اینها رو میگم. و مأمون غضبناک شد، گفت لعلک تتهمنا بشیء، شما میخواید به من تهمت بزنید که من میخوام شما رو مسموم کنم؟ و شمشیرشو کشید، گفت امر شما دائره بین خوردن یه انگور و یه شمشیر. خب بعضی هم میگن خب اونجا برفق که حضرت کشت، حالا چه با سم کش چه با شمشیر میکش، خب اگه با شمشیر میکش رسوا میشد. اینجور نبود، توطئه مأمونی بود. اگر امام علیه السلام انگور رو نخوردن حضرت رو با شمشیر بکشد و بدن حضرت چون در داخل دارالعماره غیر خود مأمون هیچ کس نبود، حتی غلامان رو بیرون کرده بود، و بعد بدن حضرت تو چاه دارالعماره بندازه و اعلام کنه آقا امام رضا همون امام غایبی هست که غیبت کرده و ناپدید شده و جریان امامت رو قطع کنه. لذا حضرت صحب از او انگور تناول فرمودن، از جا حرکت کردن. مأمون گفت چطور به این زودی؟ الى این کجا تشریف میبرید؟ حضرت فرمود الى حیطو و جهتن، همون جایی میرم که تو منو فرستاد. عباسل میگه امام رضا علیه السلام از دو دارالعماره بیرون اومد در حالی که عباب سرف گنده بودن، از خاندر دارالعماره مأمون تا در خانه حضرت راهی نبود. میگه در این چند قدم راه حضرت 7 مرتبه روی زمین نشستند و برخواستند.
تلاش کرد نیفتد ولی ز پا افتاد. لحظات طلایی اذان نالتون رو پیش امام رضا امانت بذارید روز آخر ماه سفر. تلاش کرد نیفتد ولی ز پا افتاد.
بله، برنامه غریبانه رو شنیدید، کاری مشترک بود از رادیو گفتگو با رادیو زیارت از حرم مطهر امام رضا علیه السلام. همچنان همراه ما باشید.
رو می کنم با چشم تر به مشهد امام رضا، دلم همش پر می کشه تا گنبد امام رضا، رو میکنم با چشم تر به مشهد امام رضا، دلم همش پر میکشه تا گنبد امام رضا. خوشا به حال زائرای تو، منم غلام نوکرای تو. خوشا به حال منم غلام نوکرای تو. امام رضا فدات بشم، فدای روی ماهت، دعا کن آقا که منم شهید بشم تو را. امام رضا فدات بشم، فدای روی ماه، دعا کن آقا که منم شهید بشم تو را. پنجره فولادت آقا به درد عاشقا دواست، مشهد تو برای ما مدینه و کرب و بلا. پنجره فولادت آقا به درد عاشقا دوان، مشهد تو برای ما مدینه و کرب و بلا. من اومدم با دو دست خالی، عنایتی یا مولا الموالی، فقیر و آسی و بدم، خوب میدونی آقا جون تو سائلا رو از خونت نمیرونی. آقا جون فقیر و آسی و بدم، خوب میدونی آقا جون تو سائلا رو از خونت نمیرونی. آقا جون یا زامن آهو، زامن آهو، بشنو نوای عشق یا ابل جواد عاشقا، بشنو نوای عشق یا ابل جواد عاشقا، زیر لحد امام رضا برس به داد عاشقا. بشنو نوای عشق یا ابل جواد عاشقا، زیر لحد امام رضا برس به داد عاشقا.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما همچنان شنوندگی برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. 11:15 دقیقه است. این لحظه دعوت میکنم شنوندگی برنامه محراب روشن باشید.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
آفتاب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد. مسجد های ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
نه، مهمترین وظایف هیئت امنای مسجد چیست؟ رسالت‌های اصلی هیئت امنای مسجد در دوران کنونی کدامند؟ نقش هیئت امنای مسجد در سیاست‌ها و برنامه‌های مسجد چیست و چگونه تبیین می‌شود؟ به نام خدا. با سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. قرار هست در این برنامه موضوع نقش و اهمیت هیئت امنا در مساجد رو با حضور یکی از کارشناسان و افراد فعال در مساجد کشور به بحث و گفتگو بگذاریم. من محمد فیروزی این توفیق رو دارم که در این برنامه هم خدمت شما باشم. اما قبل از اینکه بحثمون رو آغاز بکنیم با مهمان این برنامه که در دقایق آتی خدمتون معرفی میکنم، این رو لازم میدونم عرض کنم اگر نقطه نظری در رابطه با این برنامه دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. همچنین شماره تلفن 162 به عنوان روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم شنونده نقطه نظرات و دیدگاه های شما در رابطه با این برنامه هستش. اگر هم برنامه های محراب روشن مورد توجهتون قرار گرفته و از جمله این برنامه که در حال حاضر تقدیمتون میشه، میتونید بعد از پخش این برنامه به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید و یا اون رو در گوشه های خودتون نصب کنید و برنامه های شبکه گفتگو و از جمله برنامه محراب روشن رو دریافت. دعوت میکنم که با ادامه این برنامه با ما همراه باشید. خب، همونطور که خدمتون عرض کردم، قرار هست در این برنامه موضوع نقش و اهمیت هیئت امنا در مساجد رو راجع به صحبت بکنیم. خب، مهمان این برنامه جناب آقای حجت الاسلام حسن اسفندیاری، امام جماعت و عضو هیئت امنای مسجد جامع ورامین هستند، یکی از مساجد با اهمیت استان تهران و در منطقه شهرستان ورامین. خیلی بهشون خوش آمد میگم و از حضورشون ممنون هستم. ایشون معتقد هستند که نقش هیئت امنا در مسجد یک نقش کلیدی و مهم هستش. برای همین هم از ایشون خواهیم پرسید که نقش و وظایف هیئت امنای مسجد در امور مسجد، در امور جاری مسجد چگونه تعریف و تبیین میشه. به عنوان سوال اول میخوام بپرسم از خدمتون، به نظر شما مهمترین شرح و وظایف و رسالت‌های هیئت امنای مسجد کدامند؟ و این رو کمی شرح بدید که موضوع برای شنوندگانمون هم کمی بازتر بشه با توجه به جایگاهی که شما دارید عنوان یکی از اعضای هیئت امنای مسجد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، هیئت امنا و اساساً خادمان افتخاری مسجد، اینها مهمترین مسئولیتشان اینه که برای امور مسجد، چه مسائل اقتصادی چه مسائل معنوی مسجد، برنامه‌ریزی کنند و در انجام امور مسجد کمک‌کار امام جماعت باشند. امام جماعت به عنوان مدیر طبیعی مسجد تو برنامه‌ها رو به تنهایی نمیتونه به هر حال پیش ببره، چون کار مسجدی کار بسیار سنگینیه، چون ابعاد مختلفی و مسجد میتواند داشته باشد. به هر حال مسائل عبادی مردم هست، مسائل اقتصادی مردم با توجه به این شرایطی هم که الان بحث کرونا پیش اومده و مباحث فرهنگی محله هست که به هر حال مسجد به عنوان مهمترین مرکز فرهنگی مسجد هست. خب طبیعی است که برای اینکه این امورات به خوبی بگرده و به هر حال داره یک برنامه مناسبی باشه لازمش اینه که برنامه‌ریزی درست سری باشه. خب اینا لازمش اینه که به هر حال امام جماعت به کسانی برسه باشه که کمک کارش باشه. ولذا هم در برنامه‌ریزی هم در اجرا پیاتمانا به عنوان خادمان افتخاری و به عنوان کمک کار امام جماعت نقش بسیار خوبی رو میتونن داشته باشن. به هر حال از جذب امکانات، از رسخ و فسخ امور که به هر حال که هر بخشی مسئولیتی داره، مسائل امور اداری، مسائل مالی، مسائل فرهنگی، یا هر کدوم از اعتمادان به عنوان مسئول یک بخش به عنوان کمککار امام جماعت کارها رو دنبال میکنه و به هر حال انجام میده.
خیلی متشکرم از شما. قبل از اینکه سراغ سوال بعدی برم دعوت میکنم که آیتم مساجد جهان رو همچون هفته‌های گذشته که آماده میشه توسط همکارانم شنونده باشید. باز با ادامه برنامه محراب روشن در خدمتون هست.
همیشه مساجد زیادی که معماری و رنگ‌های متنوعی دارند در سرتاسر جهان علاوه بر نقش مذهبی که ایفا می‌کنند به شکل خیره‌کننده‌ای به عنوان جاذبه گردشگری باعث جذب گردشگران هم میشن. در این قسمت قصد داریم تا نگاهی به مسجد قلشریف واقع در شهر کازان روسیه بیندازیم. مسجد قلشریف یکی از سمبول‌های مردم تاتار و از بناهای تاریخی معروف بوده که تاریخ پرفراز و نشیبی رو طی کرده. نام قلشریف در واقع از افسانه‌ای گرفته شده که از یکی از قهرمانان قوم تاتاره. این بنا در قرن 16 میلادی و در بخش مسلمان نشین شهر کازان ساخته شده. بعد از ساخت مسجد قلشریف بود که این مکان تبدیل به بزرگترین مسجد اروپا شد و همین مسئله باعث افزایش محبوبیت و شهرت این مکان شد. امروزه از این بنا به عنوان نماد قدرت و معماری تاتارها یاد میشه. مسجد قلشریف معماری شگفت‌انگیز و بسیار خاصی داره و همین مسئله باعث شده تا این مکان از نظر معماری هم به عنوان یکی از خاص‌ترین مساجد جهان شناخته بشه. از ویژگی‌های منحصر به فرد این مسجد میشه به نمای سفید و گنبد آبی طلایی ساختمان مسجد اشاره کرد که احساس آرامش وصف ناشدنی رو به بیننده خودش القا می‌کنه. اولین ساختمان و بنای مسجد قلشریف در سال 1552 در حمله روس‌ها تخریب شد، اما در سال 1996 به درخواست رئیس جمهور وقت تاتارستان مسجد قلشریف در همان مکان سابق بازسازی شد و هنگام طراحی و ساخت بنای جدید به دلیل زنده نگه داشتن نام قلشریف مسجد جدید همانند مسجد اولیه ساخته شد. این بنا که در بخش غربی کاخ کرملین در کازان روسیه واقع شده است در سال 2005 برای دومین بار بازسازی شد. مسجد قلشریف دارای دو طبقه که یک طبقه از آن محل برگزاری نماز و طبقه دیگر موزه اسلامی. در این مسجد زیبا شاهد 4 مناره و 1 گنبد هستیم. گنبد مرکزی مسجد با ارتفاع 39 متر شبیه تاج کلاه یا کلاه کازانیه که نشان از فرهنگ مردم این منطقه داره و 4 مناره اصلی این مکان 57 متر ارتفاع داره و مساحت کل مسجد 19000 متر مربعه. تمام درهای این مسجد از بلوط قرمز ساخته شده و برای پوشش داخلی اونها از سنگ مرمر استفاده شده. قلشریف همچنین به گونه‌ای طراحی و ساخته شده که میتونه در فضای داخلی خودش از 1500 نفر و در فضای بیرونی پذیرای حدود 10000 نمازگزار باشه. موزه اسلام مسجد قلشریف در 21 فوریه 2006 با ساخت 2 سالن و در مساحت 566 متر مربع افتتاح شد. برای تعیین دقیق قبله در این مسجد از ستاره شناسان دانشگاه ایالتی کازان کمک گرفته شده تا جهت قبله بدون مشکل و به درستی مشخص بشه. بزرگترین قرآن جهان به طول 2 و عرض 5 متر و با وزنی برابر 800 کیلوگرم یکی از آثار مهم به نمایش درآمده در این بناست. نکته قابل توجه دیگه‌ای که در این مسجد میتونه نظر ایرانیان رو به خودش جلب کنه، فرش‌های ایرانیه که سرتاسر مسجد با اونها پوشیده شده و مهم این که فرش‌ها به عنوان هدیه به قلشریف اهدا شده. در نهایت باید گفت که قلشریف یکی از مهمترین مساجد تاتارستان و روسیه بوده که به عنوان یک جاذبه گردشگری نیز در یونسکو به ثبت رسیده است.
خیلی تشکر میکنم از همکارانم که آیتم های این برنامه رو آماده کردن. آیتم مساجد جهان رو با هم شنیدیم، اما با ادامه برنامه در خدمت شما است. توضیحات دادید در بخش قبلی در رابطه با وظایف و رسالت هایی که دارند، اما یک سوال مهم پیش میاد، این که ما در انتخاب هیئت امنای مساجد در واقع دو روش وجود داره، یک روش انتخابی و یک روش انتصابی، و بفرمایید که از نظر شما کدومی که از اینها کارآمدتر هستند و با در واقع کدومی که از روش های انتخابی و انتصابی مدیریت امور مسجد بهتر صورت میگیره؟
عرضم حضور شما که ببینید، انتخاب هیئت امنا اونچه که در قانون هست، قانون امور مساجد، به این صورت هست که امام جماعت از میان به هر حال مؤمنین، کسانی که شایستگی رو دارن، هم از جهت اعتقادی و به هر حال از جهت مسائل معنوی و هم از جهت توانمندی انجام کار، خب اینا رو امام جماعت انتخاب میکند و به هر حال به امور مساجد اعلام میکنه و اونها هم براش حکم میزنن. این از این جهت درسته که به هر حال امام جماعت که به عنوان مدیر شرعی مسجد هست و کسانی رو انتخاب بکند که بتواند باش کار بکنه و اونها به هر حال بتوانند همفکر باشن، همسو باشن. اما وقتی بحث انتخابات پیش میاد، خب این که مردم به مثلا انتخاب بکنن، خب سلایق مردم سلایق مختلفیه و هر حال گاهی بحث فامیلیت و بحث قومیت و بحث هم به هر محله بودن و اینا لحاظ میشه و چه بحث این که کسی انتخاب بشه که نه تنها نتونه به امام جماعت به هر کمک کار امام جماعت باشه، گاهی به هر حال نوع تفکر و اندیشه در تضاد باشه و این خودش خطر است برای مسجد هست. البته خب امام جماعت هم با اون نگاه وسیعی که داره از میان مؤمنین با سلایق مختلف، چون مسجد به هر حال مباحث سیاسی نیستن، این که فلان جناح و فلان گروه اینا مطرح نیست. آدم های مؤمن، آدم های خوشفکر، آدم هایی که توانمند باشن به هر حال از میان اینها انتخاب میکنه و بعد تازه این انتخاب مقدماتی است. امور مساجد به هر حال ابعاد مختلف رو میسنجه و بررسی میکنه و اگر این شایستگی بود رو حکم صادر میکنه. و اگر ما بگیم که حال انتخابی باشه و این انتخابات باز بناس مورد تاییده به هر حال امام جماعت باشه یا نباشه، خب یا باز انتخاب بنید یه زمانی بحث پاسخگویی است. وقتی ما میگیم امام جماعت به عنوان مدیر مسجد باید پاسخگوی همه امور هم باشه، یعنی جایگاه امامت، چون جایگاه انتخابی که نیست که، به هر حال البته جایگاه امام جماعت هم مانند جایگاه ولایت دو میشه که از یک بخشش انتصابی، یک بخشش انتخابیه. این بخش انتصابی که امور مسجد میاد، یک کسی که به هر حال شایستگی رو داره انتخاب میکنه و مردم به هر حال اون یکی میاد پشت سرش نماز میخونه قبولش داره. ولی اگر ما بیان بین بحث انتخاب رو شقتون به بحث هیئت امنا، اگر امام جماعت باز بخواد که به هر حال نپذیره انتخاب مردم زیر سواله، اگر بخواد بپذیره شاید اون شایستگی رو این بنده خدا نداشته باشه، آدم خوبی باشه اما شایستگی رو نداشته باشه. به هر حال اینا همه دست به دست هم میده که کار مشکل کنه. به نظر من همین شیوهی که الان امور مساجد داره شیوه خوبیه، یعنی به امام جماعت که به عنوان مدیر طبیعی مسجد اجازه میده که به هر حال کسانی رو انتخاب بکنه که کمک کارش بشه.
خیلی ممنون. به عنوان سوال بعدی بفرمایید که هیئت امنا در تحقق برنامه های نظاممند فرهنگی و اجتماعی مساجد تا چقدر نقش داره؟ یعنی وقتی که صحبت از هیئت امنا میشه، اینها به عنوان در واقع مدیران مسجد حالا برنامه ریزی هایی میکنن، یک استراتژی ها و یک راهبرد هایی تعیین میکنن، اما این راهبرد ها در واقع در صحنه اجتماعی هم باید خودش رو نشون بده، آیا مؤثر هست یا مؤثر نیست، چطور میتونه مؤثرتر باشه یا کاراتر باشه، این رو بفرمایید.
عرضم حضور شما که خب طبیعی است که نقش امام جماعت، نقش هیئت امنا، نقش جار مؤثری هست. به هر حال کسانی هستن که